ای شنونده عزیز، خدمتتون سلام تقدیم می‌دارم. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در برنامه این ساعت که با ما هستین، از جزئیات بیشتر حمله راکتی بر کابل برایتان خواهیم گفت و همچنان از اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میشنوین که میگوید نزاع افغانستان مبارزه است که بر رزمیدن میارزد. از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان در سر ساعت آگاه میشیم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان که سید سمی عباس براتان تقدیم میکنه.
مقامات میگویند که امروز صبح دو راکت به نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کابل اصابت کرده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در صحبت با اساتید کنکار این کشور که در جنگ‌های خارجی سهم داشتند درباره اهمیت جنگ در افغانستان صحبت کرد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید اداره رئیس جمهور باراک اوباما امیدوار است که گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به زودی آغاز شود. تفصیل خبرها. مقامات نظامی آمریکا میگویند امروز صبح دو راکت به نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کابل اصابت کرده است. در این باره تاکنون توضیحات بیشتر داده نشده و در مورد تلفات خسارات آن هم تاکنون معلومات دقیق در دست نیست. در ادامه برنامه توضیحات بیشتری در این مورد از کابل خواهیم داشت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در صحبت با عساکر کهنه‌کار این کشور که در جنگ‌های خارجی سهم داشتند درباره اهمیت جنگ در افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور اوباما سعی دارد که حمایت بیشتر مردم آمریکا را به جنگ در افغانستان جلب کند. او گفت جنگ افغانستان اختیاری نیست بلکه لازمی می باشد. در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان روز دوشنبه یک عسکر آمریکایی کشته شد. یک آمریکایی ملکی هم در حمله مخالفین مسلح در شرق افغانستان به هلاکت رسید. با کشته شدن این عسکر تعداد تلفات نظامی آمریکا در ماه آگوست در افغانستان که قوای خارجی عملیات خود را در اینجا شدت بخشیدند به 22 نفر رسید. در اعلامیه قوای آمریکا در مورد کشته شدن فرد ملکی این کشور توضیحات بیشتر دادن نشده است. در اعلامیه همین قدر آمده که این حادثه در حمله مخالفین بر یک گزمه آمریکایی رخ داده است. تعداد حملات مخالفین مسلح در سال جاری در افغانستان بیشتر شده و قوای آمریکا، ناتو و قوای امنیتی افغانستان هم تلاش‌های خود را بیشتر ساختند تا در جریان انتخابات افغانستان از بی‌امنیتی و تهدیدهای نظامی جلوگیری نمایند. امروز در صد تا سر افغانستان قیدات بر مبارزات و تبلیغات انتخاباتی جاری شده است که 48 ساعت یعنی تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار می شود و از امروز به بعد کاندیدان حق تبلیغ ندارند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که با این اقدام مردم و کاندیدان وقت کافی برای فکر کردن خواهند داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در آن مناطقی که در مورد امنیت اطمینان ندارد مراکز رأی‌گیری را باز نخواهد کرد. مقامات کمیسیون در پهلوی ابراز نگرانی در این مورد گفتند که برای تامین امنیت در انتخابات تنها اتکا به همکاری مردم محلی کافی نیست و پلیس و اردوی ملی هم باید به تعداد مناسب از حوزه‌های انتخاباتی حفاظت کنند. یک مسئول کمیسیون انتخابات زکریا بارکزای دیروز به رسانه‌ها گفت در آن مناطقی که در مورد امنیت آن اطمینان وجود ندارد از باز کردن مراکز انتخاباتی خودداری خواهند کرد. ملا عبدالرحیم کاندید شورای ولایتی ولایت جاجان شام دیروز توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. سمونوال محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنی جاجان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت این نامزد شورای ولایتی باشنده ولسوالی مردیان این ولایت بود که زمان برگشت از بازار آخچه مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. عامر امنیت قماندانی امنی جاجان به رادیو آزادی گفت تا هنوز به اتهام این قضیه کسی بازداشت نشده و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت قتل این نامزد شورای ولایتی را به عهده نگرفته است. قماندان نیروهای پیاده پولند دولت آن کشور را متهم کرده است که در تجهیز سربازان پولند در افغانستان با وسایل مناسب نارسایی کرده است. جنرال ولادیمیر ساکرژیپچاک در یک بیانیه‌ای که دیروز انتشار یافت گفته است که دولت از 3 سال به این سو تقاضای اردو را در زمینه فراهم نمودن طیاره‌های اکتشافی بدون پیلوت، هلیکوپترهای اسری و سایر تجهیزات به سربازان این کشور در افغانستان نادیده گرفته است و از مقامات کشورش انتقاد کرده که آگاهی درستی از جنگ افغانستان ندارند و علاوه کرده است که آنها تجهیزات و سلاح تقاضا می‌کنند اما بیروکراسی به حد زیاد است که تقاضای آنها جایی را نمی‌گیرد. پولند در افغانستان 2000 سرباز دارد که عمدتاً در ولایت غزنی مستقرند.
رادیو آزادی.
ادامه اخبار. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اداره رئیس جمهور باراک اوباما امیدوار است که گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به زودی آغاز شود. پی جی کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این مطلب را به دنبال جلسه یک ساعته حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ابراز داشت. کرولی گفت مصر و ایالات متحده توافق کردند که تمام جوانب به شمول اسرائیل، فلسطینیان و کشورهای عربی نیاز دارند که برای زمینه سازی و برگشت به مذاکرات گامهای موازی بردارند. در این حال حسنی مبارک در یک مصاحبه با روزنامه الاهرام مصر گفته است که کشورهای عربی پس از به دست آمدن صلح همه‌جانبه در شرق میانه اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و رابطشان را با این کشور عادی خواهند کرد، نه پیش از آن. حملات بمی منطقه قفقاز شمال روسیه را تکان داد. یک حمله کننده انتحاری روز دوشنبه لاری را در یک حوزه پلیس در منطقه اینگوشیتا انفجار داد که در آن حداقل 20 افسر پلیس کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار یک بم کنار سرک در مرکز داغستان جمهوریت دیگر قفقاز یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این واقعه نیز روز دوشنبه رخ داد. تاکنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه بلندترین مقام پلیس انگوشتیا را برکنار کرد و در تندترین اظهارات غیر معمول گفت به همان پیمانه‌ای که حمله کنندگان مسئول این حملات هستند، به همان حد نیروهای پلیس هم مسئول دانسته می‌شوند. رشید نورگلیف وزیر داخلی روسیه روز سه شنبه در جلسه اضطراری کمیته ضد تروریسم انگوشتیا اشتراک کرد. مقامات روسیه میگویند به دنبال یک حادثه در بزرگترین بند برق آبی این کشور 10 تن کشته شده و 54 تن دیگر تا هنوز لادرک هستند. این حادثه در جریان کار ترمیمات در دستگاه تولید برق آبی سایانا شوشینکا در سایبریا رخ داده است. با سرازیر شدن آب در یک اتاق توربین این دستگاه متوقف گردید که موجب قطع برق برای خانه‌های مسکونی و کارخانجات در این منطقه گردید. رسانه‌های خبری جمهوری چک گزارش می‌دهند که حکومت این کشور دو دیپلمات را از سفارت روسیه در پراگ اخراج کرده است. روزنامه ملادا فرانت دنس گزارش می‌دهد که یکی از این دو دیپلمات معاون اتشه نظامی سفارت روسیه بوده است. دیپلمات دیگر روسی به رخصتی در خارج از این کشور به سر می‌برد و مقامات چکی به او توصیه کردند که به پراگ برنگردد. یان فشر صدر اعظم چک از تفسیره در این مورد خودداری کرده است. آژانس خبری اینترفاکس روسیه با سفارت روسیه در پراگ در تماس شده است، اما آنها گفتند در رابطه با گزارش اخراج دیپلماتان تبصره نمی‌کنند. و کارشناسان جهانی آسیا را از بحران آب و خوراک هشدار می‌دهند. دانشمندان از آسیا می‌خواهند با افزایش نفوس این قاره به خاطر جلوگیری از کمبود مواد غذایی اداره آب خود را اصلاح کنند. کالن چاتریس رئیس عمومی انستیتوت اداره آب گفته است که تقاضا برای غذا و آب تا سال 2050 در آسیا دو برابر خواهد شد. چاتریس با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که این مشکل به همسایه‌های آسیایی سرایت خواهد کرد. وی به دنبال انتشار گزارش در رابطه با اداره آب از سوی انستیتوت خودش و سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید که امروز بار دیگر حمله راکتی بر کابل صورت گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید نزاع افغانستان مبارزه است که بر از میدان میارزد. وزارت داخله افغانستان میگوید برنامه امنیتی 6600 مرکز انتخاباتی ترتیب و نهایی شده است. میز مدوری هم داریم در رابطه با نقش زنان در انتخابات آینده و در نیمه دوم برنامه این ساعت مجله فرهنگی آزادی خدمتتان تقدیم می شود. ساعت 9:09 صبح است و امروز سه‌شنبه 27 مای اسد سال 1388 هجری شمسی است و یک روز دیگر به انتخابات 29 اسد مانده. در انتخابات شما میتونید که همچنان در کنار از اینکه رئیس جمهور و زعیم آینده کشور انتخاب میکنین، به نماینده های شورای ولایتی تان رای بدین. در حالی که یک روز دیگر به برگزاری انتخابات مانده و مقامات از تدابیر شدید امنیتی سخن میگویند، امروز بار دیگر حمله راکتی بر کابل صورت گرفت. همین لحظه برشنا نظری خبرنگار ما را در کابل در خط مستقیم با خود داریم. اگر شما در مورد حمله راکتی بگویید که چند راکت از کدام سمت به سوی کابل پرتاب شده و آیا تلفات در قبال داشته یا خیر؟
بله، با تقدیم سلام. گزارش هایی که ما در اختیار داریم حاکی از اصابت 4 راکت بالای شهر کابل است. این راکت ها که گفتم میشه از استقامت جنوب شهر کابل پرتاب شدن به مناطق مختلف، از جمله یکی از این راکت ها گفتم میشه در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان و دیگر در منطقه موسوم به یخدان در ساحه بینی حصار اصابت کرده. با آنکه مقامات امنیتی غیر مساله را رد کردن که راکت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری اصابت کرده، تحول تازه در زمینه ای است که نیروهای امنیتی پلیس عملیات تازه را در استقامتی که راکت ها از اون منطقه فیر شده بود آغاز کردند. یک منبع در قماندانی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که ده ها تن از سربازان پلیس صبح امروز همزمان با شلیک راکت ها بالای شهر عملیات جستجو را در منطقه موسوم به کوه زنبورکشا آغاز کردند. کوه زنبورکشا در استقامت جنوب شهر کابل موقعیت دارد و گمان می‌ره که راکت های تازه نیز از همین استقامت بالای کابل فیر شده باشه. در مورد تلفات و خسارات ناشی از اصابت این راکت ها تا کنون هیچ معلومات در دست نیست.
بله، تشکر. همچنان در یک هفته چندمین، البته حداقل سومین یا دومین بار است که برای کابل حمله راکتی صورت میگیره و این در حال است که مقامات امنیتی از تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری انتخابات صحبت میکنن و در حال است که یک روز دیگه به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده و مردم به روز پنجشنبه به سوی صندوق‌های رأی میرن. این همه حملات خصوصا در مرکز کابل، آیا تدابیر امنیتی را که مقامات از سخن میگن مورد سوال قرار نمیده؟
خب این مسئله مورد سوال هست، اما بهتر است بگویم که تدابیر امنیتی در پایتخت از ماها به این طرف که آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات شروع شده تشدید گردیده. قماندانی امنیه ولایت کابل گفته که حدود 12,000 تن از سربازان پلیس توظیف شدند تا تدابیر بهتر امنیتی را در شهر کابل و مناطق اطراف کابل، یعنی ولسوالی های کابل، به اجرا بگذارند. نصب کمره های امنیتی و پرتاب یک بالون امنیتی بر فراز کابل از تدابیری است که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی انجام دادند. اما با آن هم دیده میشه که نشانه های از نفوذ و یا رخنه طالبان مسلح و تحرکات اونا بالای شهر کابل دیده میشه. مردم هم در صحبت با خبرنگارا بیشتر نگرانی های امنیتی را مطرح میکنند و به این مسئله زیاد پافشاری دارند که باید تدابیر بهتر امنیتی گرفته شود تا مردم بتوانند به طور مسئول به روز پنجشنبه به پای صندوق های رای برند.
بله، تشکر میکنیم از شما. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله راکتی که امروز صبح بر شهر کابل صورت گرفته گزارش میداد. 4 راکت بر کابل پرتاب شده. گفته میشه که یکی از این راکت ها در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری اصابت کرده، اما از تلفات ناشی از این راکت ها گزارش تا هنوز در دست نیست. تا دقایق دیگر در گزارش مشنوید که وزارت داخلی افغانستان میگوید برنامه امنیتی 6600 مرکز انتخاباتی ترتیب و نهایی شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز سه شنبه است و یک روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده. رای دهندگان به روز پنجشنبه پای صندوق های رای می روند تا زعیم آینده کشورشون انتخاب کنند. تازه ترین گزارش ها و خبرها و انکشافات در مورد انتخابات از رادیو آزادی شنیده می دانین. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما معضله افغانستان را مبارزه خوان که به جنگیدن می ارزد. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با ساکر آمریکایی که در جنگ های خارج از این کشور اشتراک کردند در این مورد صحبت نمود. به نظر تحلیلگران، رئیس جمهور اوباما با توضیحات خود در مورد جنگ افغانستان می خواهد حمایت مردم کشورش را از این جنگ بیشتر سازد. اوباما با به قدرت رسیدن استراتژی جدیدی را در مورد افغانستان اعلان کرد که به نظر کارشناسان اکنون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اولین آزمایش این استراتژی می باشد. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس می شنویم.
به نوشته خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود به اساکر سابقه‌دار آمریکایی که در جنگ‌های خارج از این کشور سهم گرفتند، سعی نمود مردم آمریکا را به یک جنگ طولانی علیه طالبان آماده بسازد. جنگی که در روزهای اخیر تلفات قوای آمریکایی در آن بیشتر شده است. آقای اوباما گفت: شورش‌ها در افغانستان در یک شب آغاز نگردید و انتظار هم نباید داشت که در یک شب خاموش شود و شورشگران شکست بخورند. آقای اوباما شش نمود که چرا آمریکا برای ایجاد ثبات در کشور جنگ زده افغانستان متحد می باشد. ما هیچگاه نباید فراموش کنیم که این یک جنگ انتخابی نیست، بلکه یک جنگ لازمی می باشد. کسانی که حملات 11 سپتامبر را بر آمریکا انجام دادند، در نظر دارند که این حرکت خود را تکرار کنند. اگر کنترل نشود، پیروزی طالبان چنین معنی دارد که محل‌های امن بیشتر برای القاعده پیدا خواهد شد که می‌خواهد تعداد بیشتر آمریکایی‌ها را از بین ببرد. پس این جنگ نه تنها ارزش جنگیدن را دارد، بلکه برای دفاع از مردم ما اهمیت حیاتی نیز دارد. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت که در ماه مارچ یک استراتژی برای افغانستان ترتیب نمود که پاکستان هم در آن شامل شده است، زیرا آمریکا درک نموده که القاعده و متحدین آن قرارگاه‌های خود را به مناطق کوهستانی دوردست در قلمرو پاکستان انتقال دادند. به گفته ای آقای اوباما، این استراتژی تصدیق می‌کند که در این جنگ نمی‌توان صرف با عملیات نظامی در میدان پیرو شد، بلکه دیپلماسی، رشد اقتصادی و حکومتداری خوب هم جزء آن می‌باشد. و افزود که استراتژی آمریکا ماموریت و اهداف خاصی در افغانستان دارد، یعنی از هم گسیختن، خلع سلاح و شکست القاعده و متحدین افراطگرایان. رئیس جمهور ایالات متحده اظهار داشت که استراتژی نوی وی مؤثر واقع شده و اساکر این کشور در افغانستان توانستند به پیشرفت دست یابند. در هفته های اخیر ما شاهد آن هستیم که اساکر ما وظیفه خود را انجام می دهند. آنها به مناطق نو داخل شدند و جنگ را به شهرها و دهات بردند که مردم آنها سالها با دهشت طالبان دست به گریبان بودند. آنها تکتیک های جدید را به کار می برند و می دانند که کشتن افراطگرایان و تروریستان کافی نیست. ما همینطور باید از مردم افغانستان دفاع کنیم و زندگی آنها را بهتر بسازیم. و امروز اساکر ما در تامین امنیت مراکز انتخاباتی در افغانستان کمک می کنند تا مردم این کشور بتوانند آینده ای را که می خواهند برای خود انتخاب کنند. به نظر تحلیلگران، حفظ امنیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان یک امتحان مهم برای استراتژی رئیس جمهور اوباما به شمار می رود. رئیس جمهور اوباما اداره قبلی آمریکا را متهم می سازد که با جلب توجه به عراق جنگ اصلی علیه تروریسم را در افغانستان بی سر و پا گذاشت و از این رو او تصمیم گرفت که هزاران عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان بفرستد تا در تقویه امنیت در این کشور کمک کنند. رئیس جمهور اوباما افزود که تصمیم وی برای اخراج قوای آمریکایی از عراق به اساس پلان پیش می رود و تا سال 2011 تمام اساکر آمریکایی خاک عراق را ترک خواهند کرد و برای آمریکا جنگ عراق خاتمه خواهد یافت.
شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید نزاع افغانستان مبارزه است که بر رزمیدن میارزد. باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن در ایالات متحده استراتژی جدیدی را در مورد افغانستان اعلان کرد که به نظر کارشناسان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اولین آزمایش این استراتژی خواهد بود. شنونده عزیز، دقایق پیش گزارش داشتیم از حمله راکتی بر شهر کابل و شنیدید که مقامات امنیتی گفتند 4 راکت بر شهر کابل پرتاب شده که یکی از این راکت ها در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری اصابت کرده است. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین ارتباط با خلیل دستیار معاون امنیتی در قماندانی امنیه کابل مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
آقای خلیل دستیار معاون امنیتی در قماندانی امنیه ولایت کابل، گزارش های رسیده کیست که 2 راکت صبح امروز بالای شهر کابل پرتاب شده؟ شما لطفا بگین که راکت ها از کدام استقامت پرتاب شده و با کجا اصابت کرده؟
ما شهر کابل مکمل تحت پوشش گرفتیم. پلیس های ما تمام شهر در تلاش یه ساحه را کور کردن، در تلاش از یه هستن که ساحه انداخت و ساحه اصابت از یه تصدیب بکنن. متاسفانه تا امی لحظه را موفق به دریافت اردو محلش نشدیم. امی که محلا تصدیب شده ما خدمتتان گزارش خود دادیم.
گفتم ایشه که این راکت ها از ساحه بینیسار و یخ یخدان کابل که عمدتاً در مناطق جنوبی از شهر کابل موقعیت داره پرتاب شده و یکی از راکت ها در نزدیک قصر ریاست جمهوری اصابت کرده. معلومات شما چی است؟
پیش ما در سطحی اگر فاستک ما امور هم ملاک عمل قرار دادیم، کوی زنبورک و کوی شیردروازه را از سه بودش از طرف شد شهدای سالین، از طرف یخدان و از طرف باغ بابا را سه جهت قاطع را بالا کردیم که ساحه را تصفیه و تلاشی بکنن ببینن اگر آثار و علائمش اونجا تثبیت شده. یک و ساحه ریاست جمهوری را بسابت شگمی بود حتما ما به چشم سر می دیدیم و چیزی که تعلق به داخل ریاست جمهوری یا اطراف قریب ریاست جمهوری داره اونجا ما تایید نیافتیم. به راست
آقای دستیار، در این موقعی که کمتر از 24 ساعت دیگه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی باقی مانده، پرتاب همچون راکت ها باعث تشویش مردم نمیشه و شما چی آمادگی دارین برای آمادگی امنیتی در شهر کابل چگونه است؟
ما آمادگی های 100% داریم، آمادگی ها وجود دارن، مردم تشویش نداشته باشن، به فضل خداوند پلیس خدمتشان است، هیچ مشکلی نخواهد بود.
خلیل دستیار معاون امنیتی در قماندانی امنیه کابل بود که در رابطه به حمله راکتی بر شهر کابل معلومات میداد. یک روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده، مردم و واجدین شرایط رای دهی به روز پنجشنبه از ساعت 7 صبح به صندوق‌های به مراکز رای دهی میرن و پای صندوق‌های رای و آرایشان را برای انتخاب زعیم آینده کشور و همچنان نماینده‌هایشان در شورای ولایتی و صندوق‌های رای می‌ریزند. در این حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید که روند آمادگی‌های امنیتی برای برگزاری انتخابات نهایی گردیده. وزیر داخله افغانستان پس از ظهر دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که آنان برنامه امنیتی 6600 مرکز انتخاباتی را ترتیب کرده و آن را نهایی ساختند. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می‌شنویم.
محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان عصر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ایجاد نزدیک به 7000 مرکز رای‌دهی را داده بود، اما به گفته وزیر داخله ایجاد مراکز رای‌دهی در برخی از مناطق ضروری به نظر نمی رسید.
مراکز انتخابات 6600 مرکز است. بعض از این مراکز در جایی که پلان شده بود از لحاظ تکنیکی لازم نبود که باید در اوجه باشه، چون در سال 2004 مثلا در یک دشت کوچی های ما زندگی میکردن یا مردم بیجا شده ما بودن، اجالتا در اوجه هیچ کسی نیست. بدان مرکز انتقال دادیم به جایی که نفوس است.
تا کنون روشن نیست که ادارات امنیتی افغانستان از ایجاد مراکز رای‌دهی در کدام مناطق کشور صرف نظر کردند، اما پیش از این گفته شده بود که حداقل 500 مرکز رای‌دهی که در پلان تثبیت شده است با تهدیدات جدی امنیتی روبرواند. این مسئله در اجلاس شورای وزیران افغانستان نیز مورد بحث قرار گرفته بود، اما گفته شده بود که در این مناطق ده ها هزار تن از افراد واجد شرایط رای‌دهی زندگی می کنند. وزیر داخله افغانستان در این حال گفت که دولت در صدد ایجاد گروه های ملی نیست، اما از مردم در زمینه تامین امنیت انتخابات کمک خواسته است.
دولت از طریق ارگانهای ملکی خود از مردم تقاضا کرد تا انسجام پیدا بکنند، به پلیس و اردوی ملی کمک کنند در تامین امنیت و خودشان سهم مستقیم بگیرند.
این در حالی است که در چند روز اخیر گزارشات در مورد ایجاد گروه‌های ملیشه که بتوانند امنیت انتخابات را تأمین کنند منتشر شده است. برگزاری انتخابات افغانستان و همچنان روند آمادگی‌ها برای آن از مسائلی است که از ماها به این طرف به آن توجه زیاد صورت می‌گیرد.
با وجود تدابیر امنیتی تا مردم به روز پنجشنبه بتوانند به طور مسئول در انتخابات شرکت کنند، نگرانی‌های امنیتی در برخی از نقاط کشور وجود دارد. اما با وجود این نگرانی ها مردم در گزارش ها و برنامه های مستقیمی که ما داشتیم از رادیو آزادی علاقمندی شهید خود به خاطر اشتراک در انتخابات نشان دادند و و ثبت نام رای دهندگان نشان دهنده ازی است که مردم میخواهند در انتخابات اشتراک کنند. همچنان در میان زنان در افغانستان علاقه‌مندی برای اشتراک در انتخابات دیدن میشود و میخواهند تا با رأیشان زمین زعیم مورد نظرشان انتخاب کنند. در این حال شماری از زنان به این باورند که افغانستان یک جامعه مردسالار است و زنان طبق عرف و عنانات مانند سایر موارد در رای‌دهی نیز از پدران، برادران و شوهرانشان تابعیت خواهند کرد. در رابطه با نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در پیشرو خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ میز مدوری را با دو تن از زنان انجام داده است که با هم می‌شنویم.
در بس کنونی دو تن از زنان شهر مزار شریف ویده پیکان فعال حقوق زن و شکیبا ماید امان کننده ژورنالیستان در دفتر ایفاس یا بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی. سوال اول ما متوجه ویده پیکان است. سمگیری زنان در پروسی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به نظر شما میتونه تا چی حد باشه؟
طور که ظاهر قضیه معلوم میشه سمگیری زنان بیشتر می باشه، یعنی زنان به صورت گسترده در کمپاین های انتخاباتی کاندیداهای شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری اشتراک میکنن و حمایتشان از کاندیداها اعلان میکنن، ولی اگر دقیقا متوجه شویم اکثریت از خانم ها ناآگاهانه حمایتشان از یک کاندید اعلان میکنن و اکثرا دنبالره و اقاربشان میباشن و از کاندیده که اقارب و وابستگانشان حمایت میکنه اینا هم حمایت خود کورکورانه و در عالم نافامی از اونا اعلان میکنه. اکثریت خانم ما از ای که با کاندیده ها آشنایی ندارن، نه تنها که با کاندیده ها آشنایی ندارن، با برنامه هایشان با ختمششان هم آشنایی ندارن و ای ایجاب میکرد تا قبلا با خانم ها کار صورت میگرفت که با کاندید رای میدادن یا که برنامه های به خاطر بهبود و وضعیت خود زنها داشتن، چون رای خانم ها رای سرنوشت ساز است.
ما گفتین که بر زنها آگاهی داده نشده، آگاهی آمه کمیسیون انتخابات دهی تای سه ماه بر مردم آگاهی دادن و همچنون نهادهایی که در بخش حقوق زن کار میکنن اینا ناموفق بودن به نظر شما، نتونستن که زنها را آگاه بسازن؟
ببینین ما ناموفق هم گفته نمیتونیم، چون تا حدود اونا دستاورد داشتن، ولی بیشتر فعالیت های زنا متمرکز به شهرها بوده و مراکز ولایت بوده، ولی ما بیشتر باید یعنی محراق توجه ما خانمای قرا و قصبات می بود که کار نشده، چون اونا دسترسی به رسانه ها هم ندارن و سگانه رایی که میتونست اینا را با ختمش کاندیده ها با روش رای دادن آشنا می ساخت فقط تبلیغات بود که خانه به خانه یا ایسک اونا را در محلات جمع میکردن برشان تبلیغ میکردن، که متاسفانه ای کار تا حدود نشده و بیشتر فعالیتاشان متمرکز و مراکز ولایت بوده.
سوال دیگه ما متوجه شکیبا ماید است، به نظر شما زنان میتونن که رای خود را مستقیما به کار ببرن؟
امسال فکر میکنم یک ذره کمیسیون مستقل انتخابات یک ذره سخت‌تر گرفته و جدی‌تر گرفته. فکر میکنم که اگر سری و مستقیم باشه و باز هم یک ذره احتمال از این میره که می خانم هایی که در قرى و قصبات افغانستان زندگی میکنن اما آن چیزی که شوهرشان میگه یا رئیس فامیلشان میگه همطور رأی خود را استعمال میکنه، به نظر من همطور است. و ای که چطور میتونن خانم ها باید سریع و مستقیم و همچنان بایدی خود بتن رأی خود را، به نظر من همطور یک حالت است که همین رسوم و عنانات که رسوم و عنانات ناپسنده که در جامعه حاکم است یکی اون هم میمانیشانه که باید ای در قبول بکنه که خودشان هم انسان هستن باید رای بتن، و یکی که جامعه افغانی مرد سالار وجود داره. در جامعه مرد سالار مثلا مردا زیادتر حاکم هستن، زن را همیشه در جامعه به دست دوم میبینن. فکر میکنم که یک رای دیگه هم ای است که خانم ها درست نمیتونن رای خود را استعمال بکنن، آنچه که دلشان میشه به شخص مورد نظرشان رای بده. یکی هم امی دو مشکلات از نابسوینی ها جامعه مرد سالار و همچنان ناآگاهی، آگاه نیستن مثلا که با کی رای بدن، ختم شی کی را بفهمن با زور رای بدن، هر آنچه که سرشان تعمیل شده امور قبول میکنن.
بازم با ویده پیکان میریم که از اینا میپرسیم درباره پروسه ثبت نام در بین زنا چی معلومات دارین، چطور بود در پروسه ثبت نام که زنها تا چه حد کارت گرفتن.
قبلا هم گفتم که قسمه که من آگاهی دارم، اگر اشتباه نکرده باشم از 17 میلیون واجد شرایط 40 فیصدش خانم‌ها تشکیل میده و اینا کارتای رایدهی اخذ کردن، ولی اکثرا خانم‌ها نمیفهمیدن که ما از کارت خود بر چی استفاده میکنیم. بسیار خوب میبود که در جریان ثبت نام مخصوص در نقاط دوردست افغانستان کجا واقعا خانم‌های زجر کشیده هستن که از کوچکترین حقوق خود آگاهی ندارن، برشان فهمانده می شد که ای کارت بخاطر رای دادن به رئیس جمهورت، وکیل شورای ولایتی و وکیل پارلمان می باشد. تو می تونی از طریق نماینده ولایت تا و رئیس جمهورت انتخاب بکنی، ولی متاسفانه که امی آگاهی کوچک هم در وقت رای دادن که وقت بسیار کم می گرفت ممکن برشان دادن نشده.
میز مداور بود با یکی از فعالین حقوق بشر در امور زنان و یکی از ژورنالیستان زن در رابطه با نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی. ساعت 9:30 دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و سید سمی عباس در استودیو و ما با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
مقامات میگویند که امروز صبح دو راکت به نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کابل اصابت کرد، ولی توضیحات بیشتر در مورد هم تا هنوز به دست نرسیده. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در صحبت با ساکر کهنه‌کار این کشور که در جنگ‌های خاری سهم داشتند درباره اهمیت جنگ در افغانستان صحبت کرد. در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان روز دوشنبه یک عسکر آمریکایی کشته شد، یک آمریکایی ملکی هم در حمله مخالفین مسلح در شرق افغانستان به هلاکت رسید. امروز در سرتاسر افغانستان قیدات بر مبارزات و تبلیغات انتخاباتی جاری شده است که 48 ساعت یعنی تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در آن مناطقی که در مورد امنیت اطمینان ندارد مراکز رأی‌گیری را باز نخواهد کرد. ملا عبدالرحیم کاندید شورای ولایتی ولایت جوزجان شام دیروز توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. قمندان نیروهای پیاده پولند دولت آن کشور را متهم کرده است که در تجهیز سربازان پولند در افغانستان با وسایل مناسب نارسایی کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید اداره رئیس جمهور باراک اوباما امیدوار است که گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به زودی آغاز شود. حملات بمی منطقه قفقاز شمال روسیه را تکان داد. یک حمله کننده انتحاری روز دوشنبه لاری را در یک حوزه پلیس در منطقه اینگوشتیای روسیه انفجار داد که در آن حداقل 20 افسر پلیس کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. مقامات روسیه میگویند به دنبال یک حادثه در بزرگترین بند برقی آبی این کشور 10 تن کشته شده و 54 تن دیگر تا هنوز لادرک هستند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با تشکر از سید سمی عباس. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت مجله فرهنگی آزادی خدمتتان تقدیم می شود.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
آنجا که می توانید از آرزوهای خود کم کنید و به عمل بپردازید. اگر انجام کار ظاهراً باعث شادمانی شما شده است و در واقع به سود شما نیست، آن را با کار دیگری که در پهلوی شادی سودی هم به دنبال دارد جاگزین کنید. آرزو پایان نمی یابد. تنها چشم انسان را بر روی نعمتهایی که در اختیار دارد می بندد. فرصت سپاسگزاری را از انسان می گیرد و زندگی را در اندوه نداشته ها تباه می سازد. سه
سلام، ملیه اراری مجله فرهنگی را پیشکش می کنم. درباره دانه سویا یا سویابین معلومات مفصلی را می شنوید و این که لوبیای تازه رایج شده سویا در امریکا و اروپا یکی از بهترین مواد طبیعی در مبارزه با بسیاری از بیماری هاست. مجموعه افچار عشق خالد نویسا را نیز در این برنامه می شنوید و اما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برای رشد تئاتر کودکان در این کشور تلاش‌های تازه ای را راه اندازی میکند. پس از گذشت 20 سال بار دیگر تئاتر کودک در چارچوب تئاتر ملی افغانستان در کابل اساس گذاری شد. گفته شده است که شمار از کودکان و نوجوانان برای حضور در برنامه‌های تئاتری تمرینات منظمه را آغاز کردند. قادر فرخ رئیس کابل تئاتر به نشریه اطلاعات چاپ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که ساختمان تئاتر کودک حدود 20 سال قبل فعال بود، اما در نتیجه ها تخریب شده بود. فرهاد دریا، هنرمند موسیقی افغانستان که لقب سفیر حسن نیت را نیز از سازمان ملل متحد کسب کرده است، یک دوری از کنسرت‌های ولایتیش را به پایان رساند. این کنسرت‌ها که در ولایات ننگرهار، بلخ و کابل را اندازی شده بود، هدف اساسی آن تشویق مردم برای اشتراک در انتخابات بود. فرهاد دریا گفت که خواسته است با استفاده از هنرش مردم را در این پروسه ملی ترغیب کند.
غیابت جو فرازبانی و فراقومی مرا واداشت که در این میانه صدای خود هم بلند کنم تا مردم را به بزرگترین گره مشترک میانشان یعنی افغانستان متوجه بسازم. ما در این میانه به کمک سرود و ترانه و آواز خود خواستیم بگویم که مردم بیاین که نه به یک قوم، نه به یک زبان، بلکه به افغانستان بیاندیشیم. ما در این یک فصل داغ سرنوشت ساز خواستم در کنار مردم خود باشم و کمکشان کنم تا که اول خوب بیاندیشن، بعد سنجیده رای بدن.
وی همچنان گفت که در نظر داشت این کنسرت ها را در ولایات دیگر نیز اجرا کند، اما مشکلات امنیتی باعث شد که این برنامه از محدوده 3 ولایت بیرون نرود. جایزه سالانه هنر معاصر افغانستان امسال به یک عکاس جوان افغان که ابتکارات تازه از خود در عرصه عکاسی نشان داده است اختصاص یافت. شینکه استانگزی این جایزه را که همساله از سوی بنیاد فرهنگی فیروزکو به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تفویض می شود، از آن خود ساخته است. در این حال گزارش داده شده است که شیرعلی حسینی در بخش نقاشی و همچنان مهدی امینی در زمینه کارتون مقام‌های اول و دوم یک رقابت هنری را از خود کرده و جوایز نقدی را نیز از بنیاد فیروزکو به دست آورده اند. و خبر آخر این که انتظار می رود فعالیت های اداره افغان موزیک بار دیگر در چارچوب اداره موسیقی افغانستان احیا شود. افغان موزیک که دستگاه های ثبت مجهز داشت سالها قبل در کابل فعال بود، اما همه امکانات آن در زمان جنگ به غارت رفت و یا تخریب گردید. عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که برنامه‌ها برای احیای مجدد افغان موزیک روی دست است. بسیاری از کست‌های موسیقی، شعر و غیره در سال‌های گذشته از طریق افغان موزیک ثبت شده و به اختیار مردم قرار داده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راهنمایی ساده برای مبارزه با بیماری‌های پیچیده. آیا با سویابین یا دانه سویا آشنا هستید؟ اکنون که قدم‌های فراوان به سوی درمان بیماری‌های قلبی، فشار خون، قند، سرطان و دیگر بیماری ها برداشته شده است، بهتر از راه های طبیعی را که برای پیشگیری از این بیماری ها وجود دارد نیز گاه گاه یادآوری کنیم. مثلا لوبیای سویا دارای خواص زیاد می باشد. قرن ها است که سویا و فراورده های آن غذای مردم آسیا مخصوصا چین بوده است و این گیاه به طور وحشی در کشور چین می روید و اما امروز در بسیاری از نقاط دنیا سویا کشت می شود. اکنون ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده سویا است و تقریبا دو سوم محصول کل دنیا را ایالات متحده آمریکا تولید می کند. لوبیای سویا از نظر مواد غذایی بسیار غنی است. به طور مثال 100 گرم دانه خشک و رسیده سویا سرشار از پروتئین، کلسیم، فسفر، آهن و ویتامین های A، B1، B2، B3، ویتامین C، E و K می باشد. سویا از نظر مواد پروتئینی بسیار قوی است و در کشورهای فقیر از آن به عنوان جانشین گوشت استفاده می شود. قرار پژوهش ها مقدار پروتئین موجود در سویا از گوشت گاو بیشتر و چربی آن کمتر می باشد. شیر سویا منبع غذایی خوب است که می شود آن را به جای شیر گاو مصرف کرد. نان سویا برای مبتلایان قند بسیار مناسب است، زیرا اولا ارزش غذایی زیادی دارد و ثانیا مواد نشایسته‌ای که تبدیل به قند می شود در آن کم است. کسانی که مبتلا به بیماری قند هستند اگر از فراورده های سویا استفاده کنند فعالیت انسولین خون آنها منظم می شود. سویا برای مبتلایان به نقرس و روماتیزم و اشخاص ضعیف البنیه بسیار مفید است. لوبیای سویا کلسترول خون را پایین می آورد و برای پاک کردن رگ‌ها بسیار مؤثر است. حتی آنها که مبتلا به تصلب شریان و در معرض حمله قلبی هستند اگر از سویا استفاده کنند و گوشت را از برنامه غذایی خود حذف نمایند به زودی شریان های قلبی آنها تا اندازه رو به بهبود می گذارد. لوبیای سویا از تشکیل سنگ کیسه صفرا جلوگیری می کند. ساس سویا برای تحریک اشتها به کار می رود. سویا به فعالیت روده ها و دفع منظم سموم کمک می کند و نرم کننده نیز می باشد. سویا همچنان برای سلامت روده بزرگ و تنظیم تخلیه و دفع مواد زائد بسیار مفید است. سویا ماده مؤثر برای پیشگیری از سرطان کولون یا روده بزرگ است. سوپ سویا در ژاپن میزو نام دارد که به نام سوپ ضد سرطان مصرف می شود. تحقیقات نشان داده است کسانی که از این سوپ می خورند کمتر به سرطان معده مبتلا می شوند. سویا از سرطان سینه هم جلوگیری می کند و منبع غنی هورمون استروژن است و به همین خاطر برای خانم ها بعد از سن 45 و 50 سالگی می تواند جانشین هورمون ها باشد. مطالعات جدید نشان داده است مادرانی که در دوران حاملگی و شیر دادن غذاهای حاوی مقدار زیاد لوبیای سویا را مصرف می کنند خطر مبتلا شدن به سرطان سینه در دخترانشان کم می باشد. همچنان مصرف پروتئین های سویا خطر مبتلا شدن به سرطان سینه را در دختران جوان کاهش می دهد. لوبیای سویا بهترین منبع روغن اومیگا 3 می باشد و با این که از مایی تهیه نشده است ولی همان خواص مفید را دارد. به همین دلیل سویا باعث پایین آمدن فشار خون و کاهش بیماری های قلبی می گردد. سویا همچنان به دلیل داشتن ذخیره بالای کلسیم باعث تقویت استخوان‌ها می شود و در نتیجه می تواند برای زنان بعد از سن 50 سالگی در جلوگیری از پوکی استخوان‌ها مؤثر واقع شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که چی در دوران کودکی و چی در دوره‌های بعدی مصرف لوبیای سویا و فراورده‌های آن برای جلوگیری از چاقی مؤثر است، زیرا نه تنها سویا دارای ویتامین‌ها و مواد معدنی کافی، فایبر و پروتئین‌های فراوان است که برای رشد کودکان لازم است، بلکه سویا دارای کالوری و چربی کمتر می‌باشد که برای تعادل وزن بدن کمک می‌کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
چهار چیز مرا آزاده را ز غم بخرد: تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد. هر آن که زدش این چهار چیز روزی کرد، سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد. سراینده این ابیات حکیمانه ابو عبدالله جعفر رودکی سمرقندی، شاعر قرن چهارم هجری است که در تاریخ ادبیات فارسی دری به نام سلطان شعرا و یا آدم شعرا لقب یافته است. رودکی در اواسط قرن سوم هجری در سال 329 در ناحیه رودک در نزدیکی سمرقند به دنیا آمد. بر روایت از خردی کور بود، اما عده عقیده دارند که در نیمه و یا آخر عمر نابینا شد. به همین دلیل ناصر خسرو بلخی او را شاعر تیره چشم روشنبین خوانده، گویند که رودکی حافظه و هوشیاری زیادی داشت. وی شعرهایش را با چنگ و بربط و موسیقی در دربار نصر سامانی می خواند و در زمانی که عمرای سامانی خدمت زیاد به ادبیات و فرهنگ می کردند، رودکی در نزد نصر سامانی عزت و منزلت خاصی داشت. وی نخستین شاعر است که قالب‌های گوناگون شعر پارسی را بنیاد نهاد و راه را به ظهور بزرگان چون فردوسی و سایر استادان عصر غزنوی هموار کرد. وی به قول 1,300,000 بیت سرود، اما امروزه تنها حدود 1,500 بیت پراگنده از وی باقی مانده است که تبحر او را در شعر به خوبی نشان می‌دهد. شاد زیباست یا چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود، و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جد موی غالی بوی، من و آن ماه روی هور نجاد. نیکبختان کسی که داد و بخورد، شوربختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیشار هرچی باد آباد. رودکی راه را برای غزل نغز هموار کرد. اشعار وی دارای مضامین اخلاقی، فلسفی و عاشقانه است. اکثر گفته‌های او را سعدی، خیام و حافظ تعقیب کرده‌اند. سروده ای را که می‌خوانم هرچند در دیوان ناصر خسرو بلخی آمده است، اما محققان نامدار چون سعید نفیسی و دیگران با دلایل مدعی‌اند که از رودکی است. چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. عیسی بر ره دید یکی کشته فتاده،
حیران شد و بگرفت بدندان سرانگشت. گفتا که کی را کشتی که تا کشته شدی زار؟ تا باز کی او را بکشد آن که ترا کشت؟ انگشت مکن رنج بدر کوفتن کس، تا کس نکند رنج بدر کوفتند مشت. در این قسمت برنامه به سخنان دکتر عبدالرازق روین، شاعر و نویسنده افغان گوش بدهید که از رودکی چه تعریف دارد.
رودکی را هم مورخان ادبیات هم تذکره نویسان به عنوان آدم و شعرا یاد کردند، یعنی نخستین شاعری که صاحب دیوان است. رودکی واقعا آغازگر شعر فارسی دری بود، هرچند که معاصران چون شهید بلخی، ابو شکور بلخی، دقیقی بلخی، رابی بلخی، اینا هم از سخنوران دست اول تاریخ ادبیات ما هستند، ولی رودکی جایگاه و منزلت خاص خودشان دارد. این بنیانگذار شعر غنایی است و در این عرصه پیشگام است.
رودکی از زبان ساده و واژگان عام فهم کار میگیرد که برای همه و بعد از تقریبا 1000 سال با آسانی قابل درک است. دکتر عبدالرازق روین درباره سادگی اشعار رودکی میگوید:
یک از خصوصیت های شعر خراسانی ما همی است که در آغاز این دوره شعر سامانی ها وصف دربارهای بزرگ سلاطین است، وصف طبیعت است و وصف حالات روانی خود شاعر است و زبان بسیار طبیعی بیان میشه و تعقیداتی که بعداً در قرن 6 و 7 دامنگیر زبان شعر ما میشه از اونها مبرر است. کلمات عربی، واژه های عربی کمتر در شعر رودکی وجود داره، هرچند که داره ولی زیاد نیست، ولی زبانش خیلی ساده است، بیانم خیلی انگیزنده.
شعر رودکی شعر واقعه، پند، معوضه و حسن تأثیر است و این متن مرثیه های سروده که قدرت او را نشان می دهد. قدرت کلام او از قصه که نظامی عروضی در کتابش 4 مقاله آورده است به خوبی نمایان می شود. گویند امیر نصر سامانی بار به هرات سفر کرد، به بادغیس رسید، در باغستان ماند و دلبسته آب و هوا و صفای آنجا شد. خوشی و خرمی آن دیار در پای نصر زنجیر انداخت و ماندنی شد. عاقبت عمرای او به تنگ آمدند و خواستند نزد خانواده هاشان برگردند، اما جرأت نداشتند به سلطان بگویند. ناچار نزد رودکی آمدند و از وی خواستند کار کند که نصر به بخارا برگردد. در عوض آنها به وی انعام خواهند پرداخت. رودکی ساز برگرفت و این شعر را نزد امیر نصر سرودن گرفت: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میرزی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. چون رودکی به این بیت رسید، امیر چنان منفعل شد که از تخت فرود آمد و به موزه پای در رکاب اسب گذاشت و چنان به بخارا تاخت که به قول دم نگرفت. رودکی در شعر عاشقانه نیز ثانی نداشت: زهی فزوده جمال تو زیب و آرا را، شکسته سنبل زلف تو مشک سارا را، قسم بران دل آهن خورم که از سختی 1000 طرح نهاده است سنگ خارا را، که از تو هیچ مروت طمع نمی دارم، که کس ندید از سنگین دلان مدارا را. تو رودکی به غلامی اگر قبول کنی، به بندگی نپسندد هزار دارا را. یک نمونه شعر اخلاقی و فلسفی او این است: مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر همه فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کشک ها برآوردند، از هزاران هزار نعمت و ناز نب آخر بجز کفن بردند. و یا در سروده دیگر به موضوع اشاره می کند که بعدها خیام به آن پرداخت: به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خفت گرچه اکنونت خواب بر دیباست، با کسان بودنت چه سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست، یار تو زیر خاک مور و مگس، چشم بکشا ببین کنون پیداست. از رودکی اشعار نومیدانه و حتی بدبینانه نیز که پس آنها خیامان را دنبال کرد به جا مانده است: این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست دلش که بیدار است، نیکی او به جایگاه بد است، شادی او به جای تیمار است، چی نشینی بدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است، دانش او نه خوب و چهرش خوب، زشت کردار و خوب دیدار است. قصیده مشهور دندانیه او که بخش از آن را برمیخوانم: شاعر وقتی میبیند که جای دندانهای صدفوارش خالی و پوسیده است، این نکته را پیش میکشد که در برابر پیری و مرگ نمیتوان استواری نمود و بالاخره آدم مردنیست. مرا به سود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود، سپید سیم رده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود، دلم خزانه پرگنج بود و گنج سخن نشان نامه ما مهر و شعر عنوان بود، همیشه شاد ندانستمی که غم چی بود، دلم نشاط و طرب را همیشه میدان بود، یکی نماند کنون زان همه بسود و بریخت، چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود، کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم، عصا بیار که وقت عصا و انبان بود. رودکی به یک روایت در سال 320 و به قول دیگر در سال 329 هجری درگذشته و یا کشته شده است. نظامی عروضی در باب عظمت وی می گوید: کان کس که شعر داند، داند که در جهان صاحب قران شاعری استاد رودکی است.
خاطرم تنها تو، من سال خوشگیرم خوشحال من آب بری آتش بزن، در سینه سوزان من، در سینه سوزان من، در چشم من پیدا تو.